کار انجام بدیم به نظر شما این کار انجام بدیم بهتر است یا نیستش؟ و اینجاست که اون نوجوان ما تو نفسش میره بالا، احساس میکنیم واقعا داریم بهش اهمیت قائل میشیم و دوره سومش که از 14 سالی به بالا هستش دوره ای است که باید مسئولیت بهش داده بشه و موقعی که این مسئولیت بهش میدیم این اعتماد نفسش مثلا افزایش پیدا میکنه، تقویت پیدا میکنه و در نتیجه میتونه جامعه خیلی راحت مسئولیت قبول بکنه و در ابعاد مختلف جامعه بتونه نقش خودش ایفا بکنه.
امیدوار هستیم که در شرایط فعلی بیش از پیش به موضوع گفتگو و تعامل میان اعضای خانواده توجه بکنیم، برای اینکه بتونه فرهنگ خوبی رو در این حوزه در سطح خانواده هامون شاهد باشیم که قطعا منجر به کاهش آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها بین فرزندانمون خواهد شد. خیلی ممنونم از صحبت شما، بهره‌مند شدیم، براتون آرزو موفقیت دارم.
خیلی ممنون از اینکه قابل دونستین. انشالله که بتونه این مطالب خانواده ها توجه داشته باشن که انشالله فرزندان خوبی تحویل جامعه اسلامی ما بدن.
سپاسگزارم از همکار خوبم آقای علیرضا نوری برای تهیه این گزارش. در خدمت شما هستیم آقای دکتر. به موضوع گفتگو در خانواده بپردازیم و ادامه بحث.
بله، خواهش میکنم. در جلسات قبل خب ما به یک سری مسائل و موضوعاتی پرداختیم که شاید به نوعی مدخلی بود برای این موضوع مهم.
بله.
خب از در واقع خود گفتگو شروع کردیم تا چند موضوع رو مورد توجه قرار دادیم، نهایتا رسیدیم به این که آثار در واقع یک گفتگو به معنای حقیقی گفتگو، که اگر خاطرتون باشه ما برای خود گفتگو یک تعاریفی دادیم.
بله.
گفتیم تفاوت هست بین گفتگو و حالا
حرف زدن، فقط ما حرف میزنیم.
احسن. و در واقع سعی کردیم یه 7 مورد رو خدمت شنوندگان عزیز مطرح کنیم که حالا در برنامه قبل بهش پرداخته شد. من خیلی تمایل دارم که این برنامه رو برای شروعش از ارکان گفتگو در واقع شروع کنم. این گفتگو یه بالاخره هر چیزی یک رکنی داره،
یه قاعده بازی داره.
آره، یه قاعده بازی داره.
بله.
یعنی بالاخره یک به تعبیر شما قاعده ای داره، یک رکنی داره. حالا این گفتگویی که ما میگیم چگونه در واقع خودش رو معرفی میکنه،
بر چه مبنایی باشه،
که تفاوت ایجاد میکنه بین خودش و آن چیزی که شبیه خودش هست. چون میدونیم دیگه همه ما انسان ها قدرت کلام داریم، حالا هر کسی به اندازه ای. آیا کلام بیان است که مطرح شد خیلی مفصل؟
بله.
و آیا هر گفتگویی گفتگوی دقیق است و اینها؟ خب این ارکانش اگر شناسایی بشود به نظر من خیلی میتونه ما رو کمک کنه برای اینکه ما متوجه باشیم به این میگن گفتگو. اولینش چیست؟ طرفین گفتگو.
بله.
توی بحث مدیا رسانه میگن آقا رسانه چیست؟ اینکه یک فرستنده، یک گیرنده و یک پیامی که منتقل میشه. به این میگن مدیا. آقایون تو تعریف غربی و رسانه یعنی
فارسی که عملاً داریم میبینیم.
آره. یعنی همین که من و شما میشینیم فارغ از این که در رادیو گفتگو میکنیم یا در تلویزیون یا در یک مثلا مجمع علمی یا هر جایی یا نهایتاً یک گفتگوی صمیمانه، همین که من و شما داریم راجع به یک گفتگو در یک موضوع گفتگو میکنیم هم خودش یک نوع رسانه است. یعنی رسانه به معنای عامش. لذا گفتگو اصلا یعنی رسانه تو قدم اول، چون یک طرف
رساندن یک پیام. حالا میتونه پیام به صورت کلام باشه، به صورت نوشتار باشه، به صورت عکس باشه، فیلم باشه، هر چیزی.
همه این صورت هایی که شما و صوری که مطرح کردید یکیش از باب زبان و بیان و انتقال گفتاری است اصطلاحا.
درسته.
خب پس قاعدتا اینه که باید دو طرف داشته باشه، دو طرف باشه، یک طرف میگوید، یک طرف میشنود. اما همین دقیقاً به این معنا نیست که یک طرف فقط بگوید، طرف دیگر فقط بشنود. احسن. بلکه در یک رفت و برگشتی این مطرح میشه، من میگویم و بعد میشنوم، یا میشنوم سپس میگویم.
درست.
پس قدم اول این که دو طرف باید باشه که این امکان بازی مهیا، حالا بازی که میگم به این معنا در واقع باشه. نکته دومی که وجود داره دقیقا همینه، گفتن و شنیدن. یعنی هر دو طرفی که هست وظایفی دارند، هر دو طرف دو وظیفه مشابه دارن در قالب، نه در پیام. همون جوری
میگه همون جوری هم باید بشنوه.
مرحبا. یعنی باید من همون قدری که صحبت میکنم، همون قدر که نه به معنای میزان مثلا زمانیش، به همون میزانی که نیاز رسیدن پیامه، یعنی این پیام بتواند به طور حقیقی و این ایکس و ایگرگش به قول مثلا مختصات ریاضی مشخص باشه به طور دقیق این نقطه، پیام برسه. آیه تابان اگر وسط حرفاش من انقطاع به وجود بیارم و قطع کنم در واقع صحبت ایشون رو، که به نظر نمیرسه که
ساده ترین چیزش اینه که رشته کلام از دست آدم در
میره. و اون موقع آیا این پیامی که قرار مخابره بشود از آقای تابان در جواب پاسخ، در جواب مثلا صحبت بنده، آیا کامل میشود؟
هرگز.
پس گفتن و شنیدن به معنای تام و تمامش، یعنی کامل به صورت مشخص،
یعنی همینجوری که ما میگیم ظرفیت شنیدن هم داشته باشیم.
آره، که مفصل بحث خواهیم کرد. مورد سوم، موضوع و مسئله مشخصی باید برای گفتگو باشه. در باب یک چیزی تفاهم میکنیم با هم دیگه صحبت کنیم.
مثل ماشینی میمونه که وقتی روشنش میکنیم چند لحظه صبر میکنیم که گرم بشه دیگه، بعدن راه میافتیم میریم، همون لحظه که روشن کردیم راه نمیافتیم.
آره آره، همین که میخوایم راه هم بیافتیم بالاخره مشخصه میخوایم راه بیافتیم. حالا من نمیخوام بزنم به چپ شما بزنید به راست، هر دو
مسیر مشخصه.
آره، پس موضوع مسئله باید مشخص باشه که دقیقاً چه چیزیست. مورد چهارم که خیلی مهمه جناب آقای تابان، زبان مشترک. زبان مشترک به معنای این نیست که ما لزوما هر دو هم زبان باشیم، به معنای فارسی، مثلا انگلیسی، روسی، چینی و و
به لحاظ درک و فهم.
به لحاظ احسن این که ما در باب اون موضوع مسئله که داریم صحبت میکنیم شناخت داشته باشیم،
اشراف داشته باشیم،
یا به دنبال شناخت از اون طرف باشیم. این که ما تصور از شناخت ایجاد کنیم برای خودمون در مقابل شناختن میشه تو خود حجاب خودی، بعد اون موقع مطرح نمیشه چیز درستی رو که بخوایم مورد نظر و توجه قرار بدیم. پس زبان مشترک به معنای مفاهمه، اتحاد افق، نه لزوما همگن بودن. مثلا فرض کنید که از فرهنگ یک تعریف دارم، شما هم یک تعریف دارید، اما هر دوی ما اهل مطالعه ایم در مثلا گفتگوی علمی. مطلعید که 600 تعریف از فرهنگ وجود داره، 150 تعریف مکتوب. حالا یک تعریف مختار شورای عالی انقلاب فرهنگی است. حالا من به عنوان یک مثلا فرهنگ پژوه، شما هم به عنوان یک فرهنگ پژوه، شاید اصلا همدیگر هم نخواهیم پوشش بدیم، اتفاقا در مقابل همدیگر میخواهیم مناظره کنیم،
اما بر جا همسو میشیم،
ولی میدانیم در مورد چه موضوعی داریم صحبت درست میکنیم. زبان مشترک یعنی این. و مورد آخر،
بله،
هدف دار بودن. آقای تابان شما حتما سهم میذارید انسان بدون هدف انسان مغمومیست، افسرده است، خسته است، کسله.
حالا هم به لحاظ روحی در نهایت یه انسان شکست خورده
اصلا
است.
انسان
بدون اینکه وارد میدان بشه شکست خورده، یعنی از قبل شکست خورده بوده.
و همینجا میخوام ثابت کنم انسانی که بخواد آمده باشد که بپذیرد شکست بخوره انسان نیست.
نه،
یعنی ببینید ما انسان شدیم برای یک،
ما زایده برای تلاش هستیم، برای حرکتیم،
برای حال خوبیم، برای آرامشیم، برای همه اینها کنار همیم. مگر می شود انسانی بداند ضعفش افسردگی است و ضعف افسردگیش در هدف ندار بودن است
و
در
اینها رو
نره دنبال روش. من انسان نشدم که این اتفاق بیفته، می دانم در مقابل موجودات دیگه برتری دارم، اون موجودات هم احتمالا دیگه به این نجه رسیدن بعد از این همه سیر تطور طبیعی، طبیعت، حالا تطور فلسفی، سیر تاریخی زمان. خب هدف دار بودن گفتگو هم مثل همینه. من و شما نمیشینیم که، یعنی خیلی بده گفتگو
برای وقت گذرون میباشه
اصلا. حالا من با شما همجور نشستیم سکوت، حالا یه چیز بگم که شما هم یه چیز بگی، دیدی؟
بله.
مثلا نشستیم یه جایی میگیم نه خب بیام یه کاری کنیم، قالب این که بعد از این گفتگو هرچه باشه داره من یک آورده‌ای داشته باشه. اگه من صرفا میگم هوا خوبه که بخوام شما رو به حرف بیارم، این هنر یا بعضی این هنر رو دارن، اما حجوگویی، نمیدونم عرضم به خدمت شما که هزلگویی
یا خیلی از این گفتگو میشه غیبت،
میشه غیبت،
هیچ نتیجه هم واسه همون نداره جز این که به قول معروف پشت سر کسی حرف زدیم، حالا بدیاشو گفتیم.
حالا شما غیبت فقط در دین اسلام هم نیست، یعنی شما هر انسانی بذاری که یکی در مورد یکی دیگه داره بد میگه یا راضی نیست، میگن آقا این اشتباهه.
آره، چون نتیجه ای نداره، تاش هیچ منفعتی به هیچ کس نمیرسه. حالا منفعتی که دارم میگم منفعت افزودن دانش باشه، برطرف کردن اشکال باشه. بسیار عالی. اگر موافق باشه آقای دکتر زاری یه فاصله کوتاه بگیریم. شما همچنان شرمنده برنامه تمدن نوین هستید، داریم در مورد موضوع گفتار در خانواده صحبت میکنیم. اگر از این لحظه شنونده این برنامه شدید، باید خدمتتون عرض کنم در قسمت پیشین آقای دکتر زارعی، کارشناس محترم برنامه، از ارکان گفتگو برای ما گفتن که یک حالا طرفین گفتگو باید وجود داشته باشن، بشناسیمشون، همینطور گفت و شنود باید انجام بشه، بعد موضوع داشته باشه این گفتگوی ما، درک و فهم داشته باشیم از اون موضوع یا گفتگویی که می‌خوایم انجام بدیم، و در نهایت این گفتگوی ما هدفدار باید باشه. و اما ادامه گفتگوهای دکتر
خواهش میکنم. من در این برنامه به دنبال اینم که در واقع این رو یه خورده اضافه تر برم، به این معنا که خب حالا میگیم زبان مشترک، گفتیم درک و فهم یعنی چی. ببینیم، ما نمیخوایم خیلی انتزاعی و ذهنی صحبت کنیم، اصلا ما داریم صحبت میکنیم که یک گرهی رو بتوانیم در کنار همدیگه باز کنیم. آقا در خانواده های امروز ما مسائل بسیار متعددن،
بله،
و خانواده بستر آرامش است. ما اگر گفتگو رو برای آرامش استفاده نکنیم خیلی باختیم،
100%
شکست خوردیم.
خب 100%
از جلسات قبل من یک نکته رو مطرح کردم که گفتگو مثلا میتواند به یک هدف یا چند هدف باشه، انتخاب و گزینش بهتر مثلا یکی بود، یا تغییر و تحول، تفاهم و همگرایی بود، یا خشونت گریزی بود. ببینید مثلا امروز در خانواده‌های ما امر ازدواج سخت شده. حالا ما بعدن میخوایم مثلا در جلسات بعد احتمالا در باب ازدواج صحبت کنیم. من میخوام از همینجا یک برش بزنم،
بله،
اینکه آقا شرایط اقتصادی یک نوع سختی رو برای خانواده در واقع ترسیم میکنه، شرایط فرهنگی یک نوع مشکلاتی رو ایجاد میکنه، شرایط عدم آمادگی ذهنی و یا هر مسئله دیگه ای که وجود داره یکی نو که حالا باز اینم به نوعی میتونه شرط فرهنگی باشه به تعبیری یا اقتصادی باشه،
که ما حالا به اینها با نام موانع یاد میکنم، بله، موانع یا سدی برای ازدواج.
احسن، اینها رو میگم چون سلسله‌ای به هم ربط داره. امروز مثلا مسئله ازدواج در خانواده یا پس ها ازدواج در خانواده ها خیلی نیازمند گفتگوست. ما داریم مثلا به عنوان ارکان گفتگو زبان مشترک میگیم، یعنی باید استعداد ازدواج رو اولا در فرزندمون مهیا کنیم، اون کار گفتگوست. ثانیاً این که وقتی که اون مستعد این شد در مصداقش با هم، این به معنای تزریق نیست، به معنای همگرایی است. بله، در خانواده ارزش‌ها انتقال پیدا میکنه، معمولا از بزرگترها به کوچیکترها.
درسته.
اما اولا به معنای اطلاقش نیست. یه جای یک فرزند به فراخور مطالعات بیشتر یا تجارب بهتر میتونه یک ارزش‌هایی رو کشف کنه، به اون خانواده بده، برای خانواده قابل قبول بشه.
درسته.
یعنی میخوام بگم همیشه راه رو نبندیم از این جهت که بگیم لزوماً همیشه فقط پدرها و مادرها
مثل
برای
مثلا که مثلا میگیم مثلا از آسمون به زمین راه رو گفتم شو بشه از زمین به آسمون
راه. آره. یعنی میخوام البته این نسبتش نسبت معناداری است، یعنی
بله.
معمولا احترام پدر و مادر، حتی وقتی فرزند میخواد به پدر و مادرش یک چیزی رو مطرح کنه، نباید در مثلا موضع این که من بلدم،
من شما بلد نیستید،
این درست نیست.
بامنه.
اما من عرضم اینه که آموختن یا فهمیدن. مقوله ازدواج به نظر میرسه بیشتر از اون جنسی است که پدر و مادر باید به فرزند گفتگو کنند.
ببینید تو همین مقوله ازدواج، چون تجربه.
آره.
است دیگه.
آره.
انتقال تجربه است، بله.
و اساسا خب فرزند در یک مثلا زمینه‌ای رشد کرده که اون زمینه تو ناخودآگاهش رفته. حالا بحث مفصله. من فقط خواستم در باب زبان مشترک اینجا عرض کنم که ابتدا موضوع رو مشخص وقتی میگیم و بعد یواش یواش داریم میریم جلو، حرف رو بشنویم. ببینید خوب شنیدن لازمه گفتگوست.
هنره.
این که من هر جا رفتم بخوام متکلم وحده باشم، یعنی تک سخنگو باشم، یا اساسا صبوری نتونم بکنم، عجول باشم برای گفتن و فقط گفتن و فقط گفتن، واقعا خیلی که در شنیدن بیش هست در گفتن بیش نیست. امیرالمومنین روایت داریم کم بخور، کم حرف بزن، کم بخواب. یعنی من اصلا آمدم، ما خدا انشاءالله همه پدران رو اگه حسن حفظ کنه، اگر پدری هم به رحمت خدا رفته رحمت کنه، پدر ما که خدا حفظش کنه میگه همیشه به ما میگفته و میگه که بابا مثلا خدا به تو دو تا گوش داده، یه زبان، یه دهن،
یعنی دو برابر
دو برابرش گوش میدن اینجوری. آره خب وقتی که این اتفاق هست ما باید برای گوش کردن خیلی صبوری کنیم، که انشالله این در برنامه‌ای بعد عرض میکنم. اما چیزی که این وسط مشخصه، لازمه یه گفتگو باید معین شدن ذائقه ها باشه. حالا کلامم اینجا بود، یعنی ما ذائقه ها رو باید بفهمیم. من تا ذائقه های تابان رو متوجه نشم، ذائقه یعنی پس شناخته،
درسته،
و ندونم که چگونه باید باش ارتباط کلامی برقرار کنم، خب اصلا نتونستم آدم موفقی باشم. چون صرفا اومدم چند تا مفهوم و واژه رو مطرح کردم، ایشون هم چند چیز از من شنیده یا گفته بدونه که مثلا بخوام شریکش کنم در فضا یا شریک بشم در فضاش، خب این گفتگو شکل نمیگیره. گفتگو یعنی دل آدم در کنار زبان آدمی باشه و این نوع گفتگوست که میتونه حل مسئله کنه.
بسیار عالی، متشکرم. خب جناب آقای دکتر زارعی، تقریبا رسیدیم به انتهای این برنامه، اگر جنبندی هست کوتاه میشنویم.
خواهش میکنم. برای این برنامه من باید عرض کنم که هر چیزی رو از ارکانش باید شروع کرد و ارکان گفتگو خیلی مهم است طبق آن چیزی که مطرح شد، و امیدوارم که توی بحث گفتگوهامون از این به بعد وقت بیشتری و تأمل بیشتری قرار بدیم، چون هر چقدر که برای گفتگو ما خودمون رو آماده تر کنیم قاعدتا یعنی ذهنمون ورزه بهتری خورده. فارغ از این که من چه چیزی رو میپسندم شما چه چیزی رو، مهم اینه که ما بتوانیم گفتگوهامون رو به سمت گفتگو سالم ببریم، حالا در هر قالبی. من تلاش خواهم کرد در جلسات بعد قالب گفتگو
انشاءالله
و همچنین بحث آداب گفتگو و نهایتا هم لوازم گفتگو رو انشاءالله داشته باشیم تا این سلسله برنامه هم به یک جنبندگی برسیم
انشاءالله. سپاسگزارم آقای دکتر غلامرضا زارعی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، و همینطور سپاسگزارم از شما همراهان گرامی که تا انتهای این برنامه تمدن نوین با ما همراه بودید. شما بهترین هستید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. تا تمدن نوینی دیگر، خدا نگهدار.
اما در این فرصت برنامه از آنگاهی ویژه از آن ظهر رو از رادیو تبیین تقدیمتون میکنیم.
درست در میانه مشرق طلوع و مغرب غروب، خورشید همین وقتها به بالاترین نقطه در افق میرسد.
خورشید جاودانه می درخشد در مدار خیش، آن روشنای خاطرآشوب نگاه کیست که همراه با زمین مرا به طلوعی دوباره می کشم.
نیمه روز در تکاپوی معاش ما را به رستگاری می خواند آن دعوت آسمانی.
اِنَّنِي اَنَ
اللَّهُ، من الله هستم، معبودی جز من نیست، مرا بپرست و نماز را برای یاد من بپادار.
و بارگاه تو در لحظه اذان گشوده خواهد شد.
الله اکبر،
من در سجده تو را ملاقات خواهم کرد.
بشتابید به سوی بهترین عمل،
به سوی نماز
بشتابید به سوی نماز،
به سوی بهترین عمل.
این قرآن بیانی است برای مردم و هدایت و اندرز است برای پرهیزکاران.
آنچرا از کتاب آسمانی به تو وحی شده تلاوت کن.
سوره مبارکه نبأ آیات 31 تا آخر. استاد راغب مصطفی قلوش.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن الرحمن وقال صواب ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا يوم يقوم الروح والملائكة
قرار تازه امروز اذان ظهر به وقت تهران. مؤذن مرحوم استاد مؤذن زاده اردبیلی.
الله Shut up!